بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات شرح حدیث جنود عقل و جهل
توسط
حجت الاسلام و المسلمین علوی، جلسه 34 هفتم اردیبهشت 1402، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صدق الله العلي العظيم. بشر و انسان در طول تاریخ در معرض فساد و تباهی و شکست و خسارت و بیچارگی ها و بدبختی ها، ستم دیدگی ها، آوارگی ها و آفات بیشماری بوده. هیچ موجودی به اندازه انسان در طول تاریخ گرفتار و بیچاره و بدبخت نبوده. از دردهای طبیعی بگیرید تا دردهای انسانی اجتماعی، انسان رو محاصره کرده و همیشه هم انسان از این دردها و از این مشکلات آسیب دیده، خسارت دیده، بیچارگی کشیده. نیاز به یک امداد و کمک، نیاز به یک رسیدگی و اعانه برای بشر ضروری بوده. همیشه هم این ضرورت احساس می شده. اساساً داستان نبوت و بعثت مقدمه اثباتیش چرا انبیا باید مبعوث بشن؟ یک. و اصلا چرا مردم بعد از ظهور انبیا با اون سرعت غیر قابل توصیف به انبیا میگرویدن، میپیوستند، ایمان میآوردن؟ چرا؟ خب مکه چشم باز کرد، دید عدالت اجتماعی به جایی رسیده که یک انسان از یک قبیله از حد حیوان یک قبیله دیگه پایین تره. اینقدر خودخواهی، اینقدر تکبر، اینقدر خود برتربینی در میان انسان وجود داشته. الان انسان‌هایی هستن انسان‌های دیگر رو به کفششون مقایسه نمی‌کنن، محاسبه نمی‌کنن، نمی‌بینن. این ستم دیدگی، این درد، شما وقتی یه بیماری لاعلاج بگیرید طبیب می‌گردید پیدا می‌کنید، فقط کسی پیدا بشه، خبری برسه که این مداوا بلده، درمان بلده، کاری میتونه بکنه، سراسر عالم میریزن در خانش. این آتش بشریت به هدایت آسمانی مال چیه؟ مال نیاز بشر. بشر نیاز داره، نمیدونه چجوری باید زندگی کنه، چی بخوره، چقدر بخوره، چی بپوشه، چجوری زندگی کنه. میدونه، میبینه که نوع رفتار او در سرنوشت او اثر داره، اما نمیدونه این آثار کجاست، نمیفهمه. آزمون و خطا تا کجا؟ تجربه تکراری تا کجا؟ جوانی یه باره، عمر یک باره، انسان صد بار که تو این دنیا نمیاد، نمیتونه راه انتخاب کنه. بذار بشر همیشه به عنوان یک سوال مهم، چه باید کرد؟ راه سعادت چیه؟ اسمش تو طول تاریخ عوض شده، در فرهنگ‌های مختلف نامش رو تعویض میکنن، اما همه دنبال یه چیزن: سعادت، نجات، هدایت. انسان دنبال اینه که پیدا کنه که چیکار باید بکنه. خب راهی که همه ما تو ذهنمون آشناست و میدونیم و استفاده میکنیم راه دینه، راه خداست، چون معتقدیم بر اساس اعتقاداتمون بشر مخلوق خالقی است بی همتا، وحده لا اله الا هو، یه خدای بی‌نظیر. انسان مخلوق اون خداست، راه سعادتش هم دست اونه. این دستگاه عجیب خلقت ما رو کی آفریده؟ خدا. نگهداری، استفاده، بهره برداریش هم کی باید به ما فرمول بده؟ خدا. از خدا بوده و با خدا باید مسئله تمام بشه. راهی هم جز این نداره، هیچ مسیری جز این نیست، هیچ طریقی جز این نیست. لذا در طول تاریخ ما میبینیم سالمترین انسانها، آرامترین خانواده ها، عادلانه‌ترین جوامع، خانواده ها، افراد و جوامع دینی بودن، اما به معنای واقعی، یا نه شعاری. شعار بدم من طرفدار پیغمبرم ولی پول پرست باشم، خود پرست باشم، شهوت پرست باشم، این که مسلمانی نیست. لاف بزنم که من شیعه علی ابن ابی طالبم اما رحم به خیشان، انفاق به خیشان رو بگم حالا فردا، فردایی که هیچ وقت نمیاد. همیشه دین به عنوان درمان اصلی بوده، هر جا هم دینداری بوده سلامت روحی بوده، روانی بوده، خانوادگی بوده، اجتماعی بوده. اما یک پدیده عجیبی این وسط رخ میده که باید مورد توجه قرار بگیره. من میخوام دین داشته باشم، دینم دارم، به خیال خودم دنبال دینم رفتم. الانم اگه برگردی به من بگی تو دینت درست نیست، باورت داشته باشم، به حرفت اعتقاد پیدا کنم، به هم میریزم. آخه برای چی؟ من که میخواستم دین داشته باشم و چرا دین ندارم؟ یه عده‌ای هستن مسلمانن، شناسنامه‌ای، نه مسجدم میرن، قرآنم میخونن، نمازم میخونن، اما بهرشون از دین کمه، بهرشون از دین کمه، حتی بعضی وقتا نزدیک به صفر. در بعضی از روایات عرض کردیم هست آخر عمر از دنیا که داره میره، بسر و کل یوم حدید، چشمش تیزبین میشه، میبینه که گذشتش چی گذشته، هر چی تلاش میکنه یک هفته عمر مفید میبینه از زندگیش در نمیاد. یک هفته بگه من کارم درست بوده، زندگیم درست بوده، در نمیاد. این مال چیه؟ چی نیست؟ با این که ما واقعا دینو میخوایم. تردیدی نداریم ما دینو میخوایم، شکی نداریم ما قرآنو میخوایم. همین الان اگه عرض کردم کسی که بهش ایمان داریم، باور داریم، به ما برگرده بگه دینت خرابه، اسلامت باطله، پناه بر خدا، به هم میریزیم، گریمون میگیره، احساس بدبختی میکنیم. ولی واقعیت اینه که اکثر ما بهرمون از دین کمه، بهرمون از دین قلیله. چرا؟ چند تا مطلب گفتن ولی من میخوام اون کلمه‌ای که روش وایسادیم و قبل ماه مبارک رمضان سلسله مباحثمون بوده رو همون توقف کنم و بیستم و شالا همونو ادامه بدم. یکیش که تو روایات گفته شده که باعث میشه بهره شما از دینتون کم باشه اینه که تقوا نداری. نماز میخونی اما از خدا نمیترسید. تعبیر تقوا نداشتن تعبیر اخلاقی، معرفتی، عملی داره. تعریف معرفتیش یعنی چی؟ یعنی داری نماز میخونی الله اکبر به اندازه یک انسان عادی که میخوای بری به دیدنش یه آدم بزرگ مراقب رفتارت نیستی. خودتو میخارونی، تکون میخوری، اصلا انگار خدایی نیست، اصلا انگار در محضر خدا نیستی. تقوا حالتی است که انسان در صورتی که معرفت پیدا کنه که خدا او رو داره میبینه. خدا رحمت کنه اساتید فرمودن داره میبینه و داره میگه بنویسید، دارن ثبت میکنن. یه دوربین جلوی تو باشه، یه دوربین فیلم برداری جلوت باشه، رفتار تو عوض میکنه که داره فیلم برداری میکنه. دیگه بعضی حرفا رو نمیزنی، بعضی کارها رو نمیکنی، بعضی از رفتارها ازت صادر نمیشه، اصلا وضع لباس نگاه میکنی وضعت مرتب یا مرتب نیست. یکی از مهمترین عواملی که ما بهرمون از دین کمه تقواست، که یک معنای معرفتی داره، اینی که خدا رو ناظر نمیبینیم. تا بریم یه معنای عملی داره، نماز میخونیم اما غیبت هم میکنیم، خب خراب میشه دیگه. نماز میخونیم تهمت هم میزنیم، نماز میخونیم به دیگران توهین هم میکنیم، نماز میخونیم دیگران لعنت میکنیم. خب مسلمان و مؤمن رو نمیشه لعنت کرد، چون در روایت داره به خودش برمیگرده. کسی لعنت کنه کسی رو که مستحق لعن نیست، چند طایفه رو میشه لعنت کرد؟ کسی که قاتل، قتل عمد انجام داده و توبه هم نکرده و حرفش وایساده. یکی کسی که خدا و رسول و عترت رسول رو ایذاء کرده باشه، اذیت کرده باشه. غیر اینا حالا چند طایفه لعن نداره. توهین میکنیم، مردم رو بیدین خطاب میکنیم. خب اینا اثر رفتارهای دینی رو از ما میگیره. فلسفه ماه مبارک رمضان، روزه، یکی از فلسفه‌های مهمش چی بود؟ تقوا دیگه. لعلکم تتقون، برای اینکه تقوا پیدا کنیم. تقوا یعنی انجام ندادن گناه. ما از دینمون خیلی وقتا بهره نمیبریم چون در کنار عباداتمون گناه میکنیم. خیلی راحت بعضی گناه ها رو مرتکب میشیم، اطلاع هم نداریم، این خیالمون هم نیست، یا غافلیم، یا اگرم بهمون بگن توجیهش میکنیم، میگه چرا غیبت کردی؟ میگه حقش بود، علنیه، خودش هم میگه. و از این قسم مسائل، چون موضوع بحثم نیست ازش عبور میکنم. یکی از عواملی که میگه از دین بهره نمیبرید اینه که حیا ندارید. خدا آدم بی حیا رو دوست نداره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در راهی میرفت، به یه جایی رسید، بنده خدای حالا پای درختی، پیغمبر اومد بهش بالو صدا داد، یا رسول الله نیا. پیغمبر مکس کرد، گفت لباس تنم نیست، حالا لباس حالا عریان. ظاهرا پیغمبر فرموده باشن که کسی که از خودش حیا نمی کنه توش خیری نیست، از خودش خجالت نمی کشه. برگشت پیغمبر، پیغمبری که میخواست بره به این بنده خدا سلام بکنه، سلام پیغمبر رحمته، برگشت از اون را. یکی از دلایلی که ما از دین بهره نمیبریم اینه که حیامون کمه. حیا هم چند تا داریم، حیای از خدا، حیای از خلق، حیای از خود. مؤمن از خودش هم حیا میکنه، از خودش، اصلا خدا هم بگه حیا میکنه. تا برسه جمله‌ای که میخوام بگم، یکی از عواملی که ما از دین بهره کافی و وافی نمیبریم، عزیزان، نداشتن عقل فعال. عقل مکرر گفتن دین برای انسان‌هاست، دین برای حیوانات نیست. که قرآن هدن للمتقین، قرآن هدایت برای انسان‌ها، اما نه همه انسان‌ها، انسان‌های متق و تقوا. دین هدایت برای انسان‌هاست، برای حیوانات نیست. فرق انسان و حیوان چیه؟ بگید. عقل. اون چیزی که باعث میشه ما باش دین رو بفهمیم. حیوان چون عقل نداره، دین نداره. دینش دین فطریه، دین تکوینیه، تسبیح موجودات رو داره. اما این کتاب، این دین برای انسانه. مترجم دین برای هر انسانی عقل اون انسان. علتی که بهره خیلی از ما از دین کمه، چون مترجم دینمون چیه؟ ضعیف، ناقص. اصلا دین یعنی عقل، دین یعنی تعقل. دین باید فهمیده بشه. کسی با شعار که مسلمون نمیشه، ای فریاد بزن لا اله الا الله. لا اله الا الله یک معنایی داره، و اونی که تو این دنیا غیر خدا هیچ کس کاره ای نیست، هیچ کس. و اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین رو هم ما اعتقاد داریم کاره ای هستن، چون تمام وجودشون رو تفویض کردن به خدا، شدن خلیفت الله. اراده ای جز اراده خدا ندارن، و ما یشاؤون، هیچ مشیت و اراده ای ندارن الا ان یشاء الله، الا اون اراده خدا رو. وجودشون میشه مثل آینه، دیگه رنگ ندارن، رنگشون رنگ هستیه، اینا رنگ خدا دارن. مثال ها و الا اگر اینو بذاری کنار، تو این عالم هیچ کس جز خدا کاری نیست، فقط خداست. خب توحیدی که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، حدیث قدسیه، خدای عز و جل فرمود از طریق معصومین، از طریق پیغمبر به ما رسیده. که چی؟ توحید یک قلعه ایه که اگر کسی وارد او شد، امن امن عذابی، هیچ آسیبی دیگه نمیبینه این آدم. یعنی چی؟ یعنی با یه کلمه لا اله الا الله حسن درست میشه. ضبط صوتم خب شاید زود بیشتر از من، این گوشی ها الان بیشتر از ما ذکر میگه، تقرب پیدا میکنه، بیشتر از ما میره، زودتر از ما میره تو بهشت. نه خیر، اونی که باعث میشه از ذکر، حقیقت فکر، و از فکر حقیقت شهود و عمل حاصل بشه، عقل، دستگاه عقلی، اینه دعامت الانسان، ستون انسان، وجود انسان، قلب انسان، حقیقت انسان عقل اوست. لذا آیات تلاوت میشه بر انسانی که دارای عقله، و اگر عقل داشت ایمان میاره. مل عقل سوال کردن، فرمود ما او بده به رحمان، عقل اونیه که با او خدا رو پیدا میکنه و تسلیمش میشه، پرستشش میکنی. همه اینا مال عقله. برگردیم عقبتر، شما خیال میکنید اون موقعی که مردم در میان خودشون پیغمبر خدا رو دیدن، و انشالله هرچه سریعتر ما ظهور حجت ابن الحسن مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف رو ببینیم هممون انشالله، شما خیال میکنید اونایی که ایمان نمیارن، چرا ایمان نمیارن؟ عقل ندارن. اما عقل ندارن یعنی چی؟ آروم باید معنا کنیم. عقل ندارن. فرعون اگه عقل داشت با موسی در نمی افتاد. بابا اژدها رو که دیدی، ید بیضا رو که دیدی، مهمترین دستگاهی که به ما خیر میرسونه و ما رو از شر و از بدبختی ها حفظ میکنه چیه؟ عقل. با او از قرآن استفاده میکنیم، با او از انبیا استفاده میکنیم. تعبیر روایات رسول باطنه، میگه ما یه پیامبر ظاهر داریم، یه پیامبرم باطن داریم. اگه پیامبر باطنت زنده بود، واقعیت داشت، پیغمبر ظاهر رو پیدا میکنی. و الا امام زمانم بیاد، مثل خیلی کسایی که پیغمبر رو انکار کردن، منتظرش بودن، وعده ظهورش رو داده بودن، اما وقتی پیغمبر اومد انکارش کردن. چرا؟ دستگاه عقلیشون سالم، فعال، قوی نبود. خب این دستگاه عقلی چیه که سالم و غیر سالم داره؟ دو تا نکته لازمه بگیم تا انشالله از هفته بعد انشالله سلسله مباحث عقل رو که گفته بودیم فهرستش رو شروع بکنیم. نکته اول، ما دو جور بیعقل داریم. یه بیعقل دیوانه است که تکلیف نداره. تکلیف نداره. این یه دیوانه است. این اصلا عقل نداره. چی کار میکنه؟ هیچ. میره برمیگرده. خرابکاری شاید بکنه، اما خرابکاری جزئی میکنه. خرابکاری جزئی. یعنی مثلا یه لیوانی بشکنه، راه خونش رو گم کنه. بیشتر از این ازش سر نمیزنه. آخرش هم حماقت کنه، یه سنگی بزنه تو کله کسی، همین، غیر از این کاری نداره. اما یه دیوانه و بیعقل دیگه ای داریم که او اینجور نیست که تو خیال کنی که تکلیف نداره. نه، میفهمه، اما فهمش درست کار نمیکنه. میبینه اما درست نمیبینه. کور نیست، عوضی میبینه. کر نیست، عوضی میشنوه. نفهم نیست، عوضی میفهمه. میفهمه تو این عالم خدایی هست، اما خدا رو عوضی میگیره. میگه کیه؟ میگه خودمم. فرعون ببینید کیه. در راهی میرفت، حضرت امیرالمومنین علیه صلوات المسلم، یه دیوانه ای رو مردم، بچه ها دنبالش را افته بودن، سنگ میزدن. سوال کرد چیه؟ چیه؟ حضرت عرض کردن که دیوانه است. حضرت لیسه به مجنون، این مجنون نیست. تعجب کردن، یعنی چی دیوانه نیست؟ که میبینیم دیوانه است، نکنه مسئله ایه. حضرت فرمود این کسیست که یه اختلالی، یک اشکالی در ادراکش به وجود اومده، این دیوانه نیست. مجنون، کل المجنون. خوب دقت کنه، دیوانه واقعی کسیست، تمشت فی مشیه، کسی که راه میره خودش رو تکون میده. یه مدل ورزشکاری داریم، یه مدل آخوندی داریم، یه مدل دانشگاهی داریم، یه مدل بازاری داریم. آدمی که خیال کرده کسیه، این عقلش آسیب دیده، این عقلش ایراد داره، این عقلش مشکل داره. دیوانه به اون معنای اولی که اصلا نبینه نیستا، چپه میبینه، عوضی میبینه، نادرست میبینه، غلط میبینه، اشتباه میبینه، خودشو بزرگ میبینه، خودشو برتر از همه میشماره. این مشکل داره، این مشکله. هر چیزی که این دستگاه ادراکی رو جا به جا کنه، مسته، لایعقله، عربده میکشه، انا میکنه، من هفت جمله میگه، شش جمله داره از خودش تعریف میکنه. این اشکال داره، این ایراد عقلی داره، این مغزش مشکل داره. عجیبم هست، در روایات داره عیسی ابن مریم علی نبینا و علی آله و علیه السلام یه جمله ای داره، میگه من خدا بهم قدرتی داد که همه بیماری ها رو علاج میکردم، کور و شفا دادم به اذن الله، به اذن الهی کور و شفا دادم. دو، سه، مرده رو آخر، مرده رو زنده کردم. به چی؟ به اذن الهی. با اذن الهی مرده زنده کردن. اما میگه داویت الاحمق، آدمی که دستگاه عقلی نه دیوانه ها، احمق در ادبیات دینی آدم های کم خرد و ساده و اینا نمیگن بهش احمقا، احمق فرعونه، احمق ابلیسه. اگه عقل داشت که جلو خدا وای نمیستاد. احمق کسیست که قواعد کلی شناختش اشکال داره، چپه میفهمه، مقروره، ایستادگی میکنه، میخواد با حق بجنگه، این احمقه. احمق اینه. میگه داویت الاحمق، میگه هر کاری کردم احمق رو درمان کنم درمان نشد که نشد. کسی که مرده زنده میکنه به اذن الهی، میگه مداوای احمق برای من ممکن نشد. این مسئله است. پس بهره ما از دین به اندازه عقل ماست. شما ببینید در شبه جزیره عربستان وقتی پیغمبر ظهور کرد صلی الله علیه وسلم چی شد؟ یه عده‌ای یهو شدن سلمان، ابوذر، مقدان، جعفر طیار، یه عده هم نه، یه ایمانی آوردن نمیگم، اما خیلی رشد نکردن. اینا ببین کی بودن؟ همونایی هم که قبل از اسلام عقل داشتن، با عقلشون خیلی خطاها رو نمی کردن. از طرف خدا سلام اومد. برای کی؟ برای جعفر طیار. برای جعفر طیار سلام اومد. پیغمبر سلام رو رسون به جعفر که خدا تو رو سلام رسون. سببش چیه؟ پیغمبر فرمود من بگم یا خودت میگی جعفر؟ حالا هر چی بوده تصمیم میگیره جعفر طیار که پیغمبر خسته نشه سخن نگه، خودم میگم. عقلمو قبل از دین به کار انداختم، چند تا کار تو دوران جاهلیت هم نکردم. رأسش چیه؟ لب به شراب نزدم. چرا؟ چون دیدم از عقلمو زائل میکنه و در اون هنگام کارهایی انجام میدم که تو حالت عادی انجام نمیدم. خب پیغمبر میاد، دین میاد، قرآن میاد، جعفر طیار رو میبره کجا؟ که حضرت فرمود طیار دیگه دو تا دستش رو از دست داد در جنگ صدر اسلام، حالا اواخر اسلام شاید، در اون قصه تاریخی میگه خدا دو تا بال بهش داده تو بهشت، تو طبقات بهش سیر میکن. خب بهره همه یکسان نیست، یکسان نیست. چرا؟ عقل. این عقل عزیزان برخلاف عقل استعدادی، عقلیست که شما با دست خودتون تقویت، تضعیف، فعال، خاموشش میکنید. لذا تکلیف و اگر رو عقل بار کردن منافات با اختیار نداره. فرمود بکه او عاقب و بکه او ثیب، با تو ثواب میدم با تو عقاب میکنم. یعنی عاملی که ثواب بعضی بیشتره چیه؟ چون عقلشون بیشتره. خب سوال چرا عقلش بیشتره؟ چون خودش دنبال کرد. این عقل دوم اختیاریه، میتونی به کارش بندازی، میتونی بگی ولش کن بابا، دیدی بعضی بی خیالش، بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد. ما یه عقلی داریم به معنای خردمندی، با دست خودمون میتونیم به کارش بندازیم، میتونیم از کارش بندازیم. بهره ما از دین به این عقله. پنج مرتبه داره، حالا مراتبش گفته شد در سلسله مباحثی که وارد شدیم قبل ماه مبارک رمضان، اهمیتش رو گفتیم که الان هم یه اشاره‌ای کردیم، جایگاهش رو تو روایات گفتیم، معناش رو گفتیم، یه حرفی هم از مراتبش زدیم، رسیدیم به فصل اخیر و مهمترین بحث. خب چیکار کنیم این عقل فعال بشه، رشد کنه؟ عوامل ایجابی و سلبی فعال شدن عقل در انسان، چه چیزی عقل رو از کار میندازه و چه چیزهای عقل رو به کار میگیره فعال میکنه. یه جمله کلی نمیدونم گفتم یا نگفتم، تصورم اینه که باید گفته باشم ولی تکرار میکنم. چون دین شد عقل، دیگه با اون تعبیری که گفتیم ما او به دبه الرحمن، هر کس به اندازه عقلش دین داره، پس تمام گزاره‌های دینی در جهت فعال کردن عقله. اقم الصلاة لذکری، پاشو هر روز 5 بار وضو بگیر رو به قبله با آرامش با وقار، بگو ها الله اکبر، با من حرف بزن بنده من. چرا؟ چون وقتی منو فراموش کنی عقل در کار میفته. چی میشه؟ وقتی منو فراموش کردی، روزی که زورت زیاده خیال میکنی تو خدایی، روزی که زورت کم شد خیال میکنی قلدره خداست، اون روز ستم میکنی، این روز ستم میبینی، عقلت کار افتاده. اون روز تواضع نمیکنی، روز دوم مقاومت نمیکنی. تمام دستورهای دینی برای فعال کردن عقل. روزه لعلکم تتقون، اون آرامش روحی برای اینکه این عقل فعال بشه. حج، این هجرت و رفت و برگشت، عقل فعال بشه. جهاد، مواجهه با دشمنان اسلام، حالا با شروطی که گفتن، ما در زمان غیبت معصوم، در زمانی که معصوم تو ما وجود نداره، خب خیلی از علمای ما قائلن جهاد ما نداریم، جهاد دفاعی داریم، حمله نداریم. اگه کسی خواست حمله بکنه دفاع، چون حمله کردن کشتنه، کشتن فقط با اذن امام میشه، با اذن پیغمبر میشه، یا باید خود پیغمبر باشه یا خلیفه مستقیم خود پیغمبر، او باید دستور بده که برید حمله کنید. کشتن شوخی نیست که، اعتقاد ما اینه. خب همین برای چیه؟ مواجهه با صف، پیغمبر هست، امام زمان ظهور کرده. بله، وقتی میری در مصاف دشمن درس تسلیم میآموزی، درس جهاد باز فعال کردن عقله، تا برسه به اون کمالات عالی سکوت برای عقل، انفاق برای عقل، تمام عبادات برای تعدیل کردن عقل. یا یه چیزی هیجانی داره ایجاد میشه که عقلو از کار میندازه، یا ترس بیجا داری پیدا میکنی، یا امید بیجا داری پیدا میکنی، تمام اینا چیده شده برای اینکه عقل انسان فعال بشه. این پاسخ اجمالی. وارد پاسخ تفصیلی شدیم، چند بندو گفته بودیم، چند بندو نگفتیم. انشالله اگر خدا توفیق بده از هفته آینده مباحث عقل رو از سر میگیریم. عوامل ایجابی و سلبی، چه چیزی عقلو قوی میکنه؟ خوراکی هایی که عقلو قوی میکنه چیه؟ چه چیزهایی عقلو خراب میکنه، فاسد میکنه؟ خوراکی ها بعضیش حرامه، شراب یفسد العقل، بعضیش مکروهه، گفته عقلو سبک ذهنی میاره، مکروهه. اینا گفته شده، دستوراتی به ما دادن برای تقویت عقل. سبک زندگی دینی بالکل معنای تقویت عقل، و فاصله گرفتن از سبک زندگی غیر دینی معنای پرهیز از عوامل فساد عقله. اما بالخصوص بس نام برده شده. مثل چی؟ لهو و لعب. مثل چی؟ مثل تکبر. میگم که عرض کردم تکون میخوره، عقلش پریده، کسی که غرور او رو بگیره لذا اشتباه میکنه. امروز وقتی میخوای شما رو کاری کنی، اگر شما خدایی نکرده، شما که نه، اگه کسی بخواد شما رو فریب بده و کاری کنه که شما کاری که نباید بکنی، یکی از مهمترین چیزایی که به کار میبره ایجاد غرور و تکبر تو شماست. چون وقتی مغرور شدی، وقتی به خودت اعتماد کردی، وقتی به تو خودت مطمئن شدی، اشتباه میکنی. تا موقعی که اون نیست احتمال اشتباه خیلی پایینه، یا اگر اشتباهی هم بکنی سریع دست برمیداری، سریع میفهمی، ملتفت میشی، فایده نداشت که، بد شد. اما اگر خدای نکرده تکبر ایجاد شد و عوامل دیگه که ایشالله ذکر خواهیم کرد، مسئله اینجوری تمام نخواهد شد. یه مقدمه بود، چون تقریبا 1 ماه خوردهی بود، بحث فتنه هم داشتیم، اگه یادتون باشه بحث فتنه هم تقریبا نصف کاره، نه تقریبا تا یه جای خوبی پیش رفتیم، گفتیم اونو تو دانشگاه داریم ادامه میدیم دیگه، اینجا دوباره اعادهش نکنیم. بحث عقل رو انشالله هفته آینده از سر خواهیم گرفت. خدایا به آبروی پیامبر اکرم و آل طاهرینش، به همه ما عقل نورانی، عقل دینی، معرفت دینی عنایت بفرما. آمین. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما، خدمتگزاران اسلام، خدمتگزاران قرآن، خدمتگزاران این مملکت در هر لباسی هستند، عزت و نصرت علل خصوص مقام معظم رهبری، عزت و نصرت عنایت بفرما. دشمنان اسلام، دشمنان مسلمین، اگر قابل هدایت نیستن، خار و ذلیل و رسواشون بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.